بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 577 سطر 8. فعین امن بعض کن بعضن ای این وسط و اعتمد صاحب الحق صاحبه الذي علیه الحق به ان لا یجهده و لا ینقص و لا یماطله لم یستوسق برهنین. بحثمون در آیه مربوط به رهن بود که رسیدیم به این قسمتش که اگر کسی دینی داد و به مدیون اعتماد داشت، لازم نیست از مدیون رهن بگیرد، ولی لازم است بر مدیون که حالا که امین شمرده شده به مقتضای امانت عمل کند. اگر داین از او مطالبه کرد، بدون مماطله و معطلی پول داین رو پس بده، امانت رو برگردونه. وثوق و اطمینان، یا به تعبیر خود آیه امن امن بعضکم بعضن، به این صورته که داین می داند که مدیون انکار نمی کند، یک، از حقش کم نمی گذارد، دو، مماطله هم نمی کند، سه، با وجود این سه شرط اطمینان داین به مدیون حاصل میشه. و در چنین حالتی خداوند میفرماد که رحم لازم نیست. این عبارت رو من بخونم بقیه شکی که دیگه میشه. صفحه 577 سطر 8. فعین امنا بعضکم بعضن، اگر بعض شما از بعض دیگر ایمان بودید، یعنی اطمینان بهش داشتید، دیگه لازم نیست رهن بدهید. ای این وسط و اعتمد صاحب الحق صاحبه، صاحب الحق رو به رهن میخونیم، صاحبه رو به نصب میخونیم. اگر اطمینان داشت صاحب حق به رفیق خودش که علیه الحق است، اطمینان داشت که چی میکند؟ اطمینان داشت به ان لا یجهده، ضمیر فاعلی لا یجهد برمیگرده به علیه الحق، به من علیه الحق، و ضمیر مفعولی که همین ضمیر ظاهر برمیگرده به صاحب الحق. یعنی فهمید این صاحب الحق که انکار نمی کند این من علیه الحق صاحب الحق رو، انکار نمی کند دین را یا انکار نمی کند صاحب الحق رو، فرقی نمی کند. من ضمیر برگردونه به صاحب الحق، به دینم برگردونه، یعنی به خود حقم برگردونه، اشکال نداره. لایت حده او، یعنی لایت حده حق رو، یا لایت حده صاحب حق رو، هر دوش مفادش که چیه. و لاین قصو، ضمیر لاین قصو به من به الذی علیه الحق برمیگرده، ضمیر لاین مطلب همینه. انکار نمی کنه، کم نمی داره و مماطله نمی کنه، طولم نمی ده، تأخیر نمی کسه. در چنین صورتی لم یستوسق برهنه، لازم نیست که وثیقه طلب کند به توسط رهن، دیگه وثیقه هم طلب نشد نشد. اشکالی در اینجا مطرحه و اونی که جواب این در کلام الهی فلیعد لذه تومنه است، لن یستوسق برهنه. این جواب شما از کجا در بردید؟ آیه میگه اگر اطمینان داشت اون مدیون که امین شمرده شده حق و ادا کنه، همین دیگه وثیقه بذاره نظره، که آیه نایمده. شما از کجا در بردید که لم یستوسق برهنه؟ سوال سر همین جزاییست که مرحوم عقیزه کرده. این جزا از کجا در آمد؟ که آیه نیست، میفهمد حاضر خوب از ظاهر. این حاضر خوب از ظاهر اشاره به همینه، یعنی این تفسیری که من برای آیه کردم، یا به عبارت ریستر این جوابی که من برای این آوردم ظاهره. الان در آیه نگاه میکنید جزا این نیست، جزا لم تر یعد لذ تومنه، اما ظاهر آیه این است که باید لم یستاصر بدن رو تقدیر بگیریم. بیان مطلب اینه، آیه ابتدا وارد شد که کتابت کنید، اگر کتابت نشد رحم. حالا داره این فعین عمله رو متفرق میکنه بر همون، یعنی اگر کتابت نشد، بازم اگر کتابت نشد که جای رهنه عبی نداره، اطمینان که میکنه شما وفا کنید، پیداست که داره رهنم برمیداره. یعنی سیاق آیه که نگاه کنید کتابت رو برمیداره رهنو میزنه، بعد حالا متفرق میکنه بعد مطلب قبلی میگه حالا اگر یک اطمینان پیدا کردی، معنیش اینه که اگر اطمینان پیدا کردی رحمم دیگه لازم نیست، همونطور که کتابت از بین رفت رحمم از بین. بعد تازه این مرحوم محضر میفهمد، بعد تازه میره سراغ کشاف و قاضی که اونا گفتن اگر اطمینان کردید کتابت برداشته میشه، هیچ رحمم برداشته میشه، تا اینطور ما گفتیم شاهدم برداشته میشه، اینم تازه اون اضافه کردن. پس این که ما گفتیم رهن برداشته میشه خیلی کار خطایی نکردیم، پس کار خطا نکردیم، کار بیراهی نبوده. پس ولو آیه جزا رو فلیعد لذه تومن قرار داده، ولی ما با توجه به آنچه که گفتیم میتونیم جزا رو لم یستصل برهنن قرار بدیم که قرار دادیم حاضر و ظاهر، زیرا کلام یعنی این فعیل امینه بعضی کن بعضا بر فرض این است که کاتب پیدا نشود، زیرا امر برن کان علازار که تغییر، امر برن در فرضی بود که کاتبی نباشد، و هازا یعنی این فعیل عمله بعضی کن بعضن مرتب است بر همین امر برن یا مرتب است بر عدم وجدان کاتب، فرقی نمی کنه، زمین علیه باید یعنی بر عدم وجدان کاتب یا امر برن، حالا شاید به امر برن بگیدونی شاید خود بهتر بکنید نتیجه بگیرید. این فعیل عمله بعضی کن بعضن متفرده بر همون عدم وجدان کاتب یا متفرده بر امر برهنه، خب متفرده بر اونه، یعنی اگر اینم نشد کتابت نشد رهنم نشد، یعنی نخواستید به اطمینان اکتفا کنید، و اگر به اطمینان اکتفا کردید اون شخصی که بهش اطمینان دارید باید حق و عطا کنه، باید امانت داری کنه. خب آیه خودش خشون میگیم مثلا قال الکشاف و القاضی و استقنیه لامانتهی عن الافتهان، ببینید نه من میداره میگه قاضی کشاف ها میگن استقنا حاصل شده به خاطر امانتی که این مدیون دارد، استقنا از افتهان شده. آیه نگفته افتهان نباشد مستقنی از افتهانی، ولی در این حال کشاف و قاضی برداشت کردن، پیداست که آیه به خاطر تفریعی که کرده نشون میده که اتحان لازم نیست، پس جزایی که ما ذکر کردیم جزای مناسبیه. اینها هم یعنی قاضی کشاف هم همینو فهمیدن، گفتن که استغنی عن الاتهان، زاد فی مجمع البیان نفی کتابت رو، حالا گفتیم نفی اتحان کرده که اتحان لازم نیست، در مجمع البیان داره که اگر اطمینان کردید اتحان که لازم نیست بماند، کتابت هم لازم نیست، بعد بعضی هم اضافه کردن شهادت هم لازم نیست، و زاده بر نفی ارتهان، این توجه کنید زاده این زاده بر نفی ارتهان در مزمارای نفی کتابت رو، بعد میگه لا یبعد که زیاده کنیم زاید کنیم بر نفی ارتهان و نفی کتابت نفی شهادت رو ایزن، وقتی این داره بگیم استغنی علی امانتهی، استغنا حاصل شده به خاطر امانت مجون از اخذ رهن که اینو کشاف و قاضی گفته بودند، و کتابت که مجمع البیان اضافه کرده بود، و شهود که ما گفتیم لایعبد که اضافه شود. این جمله هازا تا اینجا این مورد مشکل بوده، اینشالا با این توضیح که دارم روشن شده باشه.
شهادت که مجمع نمیگه
بله، شهادت مرحوم عقل میگه نفی ارتهان مال قاضی کشافه، نفی کتابت و مجمع اضافه میکنه، نفی شهادت هم خود ایشون میگه لایحه بود که اضافه بشه. مثلا اگر اطمینان داشتید نه کتابت لازم است، نه اعتماد لازم است، نه شهادت. به همون اطمینانتون ادامه بدید، عمل کنید، ولی اون مدیونی که بهش اطمینان دارید باید حقتون رو ادا کنه و وظیفه امانتداریش رو ایفا کنه. فلیعد لذ اطمینه امانته، اونی که اطمینه یعنی مورد امانت قرار داده شد و امین حساب شد، که ای الذی علیه الحق یعنی اون مدیون باید ادا کند امانتش رو. امانت رو ایشون تفسیر میکنه به دین و میفهمد علت این که خداوند از دین تعبیر به امانت کرده باید که دین امانت نیست. امانت اینه که چیزی دست کسی بدن بعدا همون ازش بگیرن. این دینی که دستش میگیم خرج میکنه، مثلش به ما میده که امانت نیست. امانت کتاب پیشش میذارید، امانت فردا میده همون کتاب ازش میگیرید. دین اینجور نیست، دین امانت نیست، ولی خداوند تعبیر به امانت کرده به خاطر همین جهت، به خاطر مسئله اخلاقی که تو رو امین حساب کرده و به تو اطمینان کرده، تو جواب اطمینانشو درست بده. می دینه الذی اعتمنه علیه، دینی که تو رو، دینی را که این صاحب الحق همین شمرده مدیون را علیه بر اون دین. چرا خداوند این دین رو امانت نابید؟ سماه و امانتن لذالک، لذالک یعنی لنهو اعتمنهو علیه، این لذالک رو همین اعتمنهو علیه بر میدید. چون اون داین امین شمرده این مدیون را، خداوند هم اطلاق امانت کرده بده. و ظاهر انهو غیر مشروط بل ادارت عقلن و نقلن، ضمیر انهو رو بد نیست برگردونیم به نفی رحم. یا به ادای امانت، ولی نفی رحم به نظر واضح تر میاد. این که رحم نفی می شود مشروط به این نیست که مدیون عادل باشه. مدیون فقط همین روزه که امانت دار باشه کافی است، ولی عادل نباشه، یعنی معصیت کار هم باشه ولی امانت دار باشه، همون کافی است که رحم رو برداره، احتیاج به عدالت نیست. و ظاهر انه غیر مشروط بل عدالت عقلن و نقلن، غیر مشروط بل عدالت عقلن و نقلن، بیان برای غیر مشروطه، یعنی نه عقلن مشروط به عدالت است نه نقلن. و عداهو اعتاهو یعنی عدای دین که خداوند فرموده فلیعدی، عبارت هست از اعطاء دین و ایصال دین به صاحبش. حالا ایصال فرق نمی کنه، مستقیم دست صاحبش بده یا دست وکیل صاحبش بده یا دست کسی بده که میدونه به صاحب نیستونه. بله، این به غیر جود تفسیر اعطاست. اداء امانت به معنای اعطاء امانت هست به غیر جهودن، همراه با انکار نباشه، که اگه همراه با انکار بود دو مرتبه این داین باید بره اثبات کنه که محکمه قضاوت احتیاج به اثبات حق پیدا میشه. وقتی این اصطلاحا گفته نمیشه که امانت ادا شد، امانت به زور گرفته شد، نه ادا شد. ادا کردن اینه که بدونین که کار به اینجاها برسه به قرضشو بده. و اداهو اعطاهو به غیر جهود، این که این جهود یا باعث می شود که احتیاج به اثبات حاصل شود، احتیاج به اثبات حق، که باید حقش رو اثبات کنه، که اگر حق رو اثبات کرده از گرفتن دیگه ادا نیست، از کردن به زور گرفتنه. هم جهودی نداشته باشه، هم لا ینقص منه شیئا، چیزی کم نذاره، نگه مثلا فرض کن تو من 1000 تومان دادی، من به خاطر خرج های فلان که کردم مصطفی من بهتر میگذونه، کم بر نگذونه. حالا یعنی قطعه منحو یعنی از دین یا امانت شدی. سوم، و یوتیه فی محلی من غیر متن و تصویف. محل به معنای وقت حلول دینه. یوتیه فی محلی من منظوری نیست که در مکانی که قرض گرفته روش بده، مکان مطرح نیست. فی محلی یعنی وقت حلول دین. در وقت حلول دین بده یعنی چی؟ یعنی من غیر متن و تصویف. این من غیر متن و تصویف تفسیر همون ادای فی محله، یعنی طول نده، تصویف نکنه، بگه صفحه میپردازم، صفحه میپردازم، فردا میدم، پس فردا میدم. ببینید همون سه مطلبی که در بالا در اول بحث اشاره کرد، گفت به انلای اجهده و لای انقص و لای ماتل، همون ستار اینجا آورد، گفت به غیر جهود و لای انقص و یکی فی محله، همون ستاری که بالا آورده بود این پایین دوباره آورد. امانت فعله، امانت رو ادا کن یعنی فعل رو ادا کن معنی نداره. امانت مسئله ریالت حدثیه. ایشون میگه منظور اسم مفعول امانته، یعنی اونی که مورد امانت واقع شده، یعنی دین. پس مراد از امانت اون معتومن است، یعنی دین است. و اراد بالامانت معتومن علیه، آنچه که شخص مدیون بر اون چیز امین گرفته شده. مراد اون چیزه، نه مراد اون فعله. فهو مسترون یعنی امانت مستر، اونطور منی مفهول داره. تیکه تیکه آیه رو معنی میکنه، اول ادا رو معنی کرد بعد امانت. ولی اتق الله ربه، یعنی مدیون از مخالفت با خدا پرهیز کند. حالا تقوا در چی؟ چند تا متعلق ذکر میکنه. یکی تقوا در خیانت، یعنی خیانت نکنه، و در خلاف ادا امانت، که این عطف بر همون خیانته، عطف تفسیر و خیانته، یعنی خیانت نکنه. در خیانت کردن و مخالفت با ادای امانت از خدا پرهیز کنه، یعنی کار نکنه. او مطلقا، مطلقا یعنی پرهیز کند، مطلقا در مخالفت خدا، یعنی نه این مخالفت رو، بقیه مخالفت هم نکنه. و فیه مبالغتون زائده، در ولی اتق الله مبالغه زائده، یعنی فلیعد الذی اؤتمن امانته، مطلب رو فهموند. این ولی اتق الله همون مثل فهمیده شده رو مبالغه کرد. بلا تکتم شهاده، بلا تکتم شهاده ایها الشهود، شهادت رو کتمان نکنید، یعنی وقتی ازتون خواستن که بیاد ادا کنید، بیاد ادا کنید. عرض کردیم قبلا که شهادت دو مرحله داره، یکی تحمل شهادت، یکی ادای شهادت. این که میفهمد شهادت رو کتمان نکنید منظور اداست، نه تحمل. در تحمل که کتمان معنی نداره. شهادت رو تحمل کردید، رفتید صحنه رو دیدید، الان اطلاع دارید از آنچه که واقع شده، کتمان نکنید، بیت بگید، یعنی ادا کنید شهادت رو. حالا بحث در اینه که خطاب لا تکتمو به کیه؟ خطاب به شهود است یا خطاب به شهود و مدیون است یا خطاب به خود مدیونه؟ لا تکتمو جمع آورده شده به اعتباری که مدیون یکی بسا که نیست، موارد قرض زیاده، هر موردی هم یه دونه مدیون داره، همه این مدیون رو لحاظ کنید میتونید برشون چه جمع بیارید. پس لا تکتمو جمع آمدنش مشکلی درست نمی کنه، ولی خطاب به خود مدیون تنها باشه، که یه مدیون خاص که مراد نیست، همه هست، همه مدیون ها. خب ایشون ابتدا احتمال میدن که لا تکتمو خطاب باشد به شاهدها به علاوه مدیون. بعد می فرمایید که احتمال هم داره که خطاب باشد به خود مدیون. خطاب باشد به شهود و مدیون این همه تسامحه. تسامح رو زدیم میشه برنشد اینجا یه این چین طور بگیم، مدیون اگر شهادت بدهد این شهادتیست بر علیه خودش، و شهادت در اصطلاح و لغت شهادتی بر علیه خیشتن نیست، اون اسمش اقراره، اسم شهادت نیست. اونایی که غیر مدیونن اگر شهادت بدن بر علیه مدیون و کارشون شهادت صدق میکنه، اما خود مدیون شهادت بده این میشه نوع اقرار، نمیشه شهادت. این یه تفسیر برای مسامه است که در اینجا مدیون رو هم شاهد قرار داده، شاهد بر چی؟ شاهد بر خودش، بر علیه خودش، در حالی که این در اصطلاح اعتراف است، اقرار است، نه شهادت. این یک معنا برای مسامه. این معنا رو نمیشه خیلی قبول کرد که خودشون در احتمال دوم که تکتیل لا تکتیل خطاب به مدیون باشه میگه مسامحه نداره، اونجا که خطاب مدیونه میگه مسامحه نداره، در حالی که اونجا اقرار شهادت نیست، همین مسامحه که ما بودیم اونجا هست. پس این فیه مسامحتون اگرچه با این تفسیری که گفتیم درست میشه، ولی این تفسیر رو مرحوم محقق اراده نکردن. اگر اراده کرده بودن تو شقه بعدی نمیگفتن خالی از مسامحه هست، بانکه همین محضور تو اونجا بود. پس مسامحه معنی دیگه داره. معنیش چیه؟ در این جا که در این احتمال اول که ما شاهد و مدیون رو هر دو رو مخاطب به لا تکتوم قرار بدیم، شاهد و مدیون رو یکسان فرض کردیم، کارشون یکسان گرفتیم، در اینکه کارشون یکسان نیست، یکی داره اعتراف میکنه، یکی شهادت میده، یکی شهادت میدهد بر غیر، یکی شهادت میدهد بر خیش. این یه مقدار تسامح داره که یک خطاب باشد ولی دو نوع شهادت فهمیده شود. اما اگر ما لا تکتمون خطاب مدیون تنها گرفتیم یا خطاب به شهاد تنها گرفتیم دیگه مشکلی پیش نمیاد، یک نواختی حفظ میشه. تسامح درسته در اینجا مطلب. پس بهتره که ما این دومی رو انتخاب کنیم که کلام خالی از تسامح باشه. گذشته از این که کلام خالی از تسامح میشه، یه معیدی هم هست و اونی که الفق به ما قبله. ما قبل گفت فلیعد دل از اطمینه امانته او. درسته خطاب چیز درسته که فلیعد خطاب نبود، صیغه امر بود ولی مخاطب نبود، ولی بالاخره برمیگرده به خطاب. قبلی خطاب به مدیون بود، اگر لا تکتمون هم خطاب به مدیون بگیریم الفق به ما قبل میشه، یعنی مناسبش با ما قبل بیشتره. اون فلیعد لذه تومه بالاخره واقعش خطاب به مدیون بود، لا تکتمون خطاب به مدیون میشه، وقت باز یک نواختی در دو خطاب حس میشه و این جمله الفق میشه با ما قبل بشه، یعنی مناسب تر میشه با ما قبل بشه. این دو جهت باعث میشه که ما ترجیح بدیم که لا تکتمون خطاب به مجموع باشه. البته عرض کردم اگر لا تکتمون خطاب به شاهد تنها باشد، اون امتیاز اول رو داریم که یک نباختی است، ولی امتیاز دوم رو که الفق به ما بعد به ما قبل نداریم، رضایشون اصلا اونو مطرح نمی کنه که لا تکتمون خطاب به شاهد تنها باشه. فقط دو فرض میروه، این که سه فرض اینجا احتمال داره، تو فرض میره یک فرض این که مراد شاهد و مدیون باشن، یه فرض این که مراد فقط مدیون باشن، فرض سوم که مراد فقط شهود باشه مطرح نمی کنه. وقتی شوشن میشه احتیاج مطرح شدن نبود، وقتی شوشن میشه که امتیاز اول داره ولی امتیاز دوم نداشته باشه. ولا تکتم شهاده ایها الشهود اندل ادا، این اندل ادا ظرف لا تکتموست، در وقت ادا کتمان نکنید، وقت ادا چیه؟ و هو ازا ماده او، وقت ادا وقتیست که دعوت بشن برای ابراز شهادت، اون وقتی که دعوت میشن برای شهادت دادن اون وقت وقت ادای شهادته، اون وقت کتمان نکنید حرف رو بزنید. فا فل مراد یعنی فل مراد از خطاب، مراد از خطاب لا تکتمون هم، هم برمیگرده به شهود، هم هم من علیه الحق کتاب او داره دیگه، ولی من واقع برمیگردم هم و من علیه، ولی
من
علیه سلحسته رو گفته ایشون، هسته رو ایشون گفته، من گفتم یکیشو نگفته، این تو نیست، یکیشو هسته رو گفته. هم یعنی شهود تنها، او من علیه الحق یعنی شهود من علیه الحق، آخر سرش هم او هو فقط یعنی من علیه الحق فقط، هسته رو گفته. من اینجا واف خوندم، با اینکه او داره کتاب من او داره، ولی من واف خوندم وقتی مطالعه هم واف فهمیدم عجیبه، اصلا نیست که او ندیده بودم تا حالا. فالمراد هم یعنی مراد از خطاب خود شاهده، شاهد شهوده، این یک پس. فرض دوم او مأمن علیه الحق یعنی شهود به علاوه من علیه الحق، فتکون شهادت او لعلا نفسه، شهادت من علیه الحق علا نفسه می شود، در حالی که شهادت شهود علا غیره هم می شود. به همین جهت فقیه مسامحت او، یه نوع مسامحت. اگر بگیم مراد از مخاطب شهود و من علیه الحق است، مسامحت است. چرا؟ چون شهود شهادت می دن بر علیه غیر، من علیه الحق شهادت می دن بر علیه خیش، از این جهت هماهنگی بین شهود از بین میره، یه مسامحه اتفاق میفته. این احتمال دوم بود. سوم او هو فقط یعنی مخاطب عبارت از مدیون تنهاست. بعد میفرماید فمسامحت او اول، اگر این سومی رو قبول کنیم مسامحهش کمتر میشود از دومی، همونطور که مسامحه اولی هم کمتر بود. البته اولی اصلا مسامحه نداشت، اولی مسامحه نداشت. ببینید مرحوم محقق به هر دو جهتی که من در مسامحه گفتن توجه داره، در دومی دو تا مسامحه هست، یکی ناهماهنگی بین شهود و مدیون، یکی این که مدیون کارش اعترافه نه شهادت. این دو تا تسامح توی دومی هست. توی سومی یکی از این تسامح ها هست و اون این که مدیون داره بر علیه خود شهادت میده و این اعترافه، در واقع شهادت نیست، ولی یکی از تسامح هایی که عبارت از ناهماهنگیست اون دیگه نیست. لذا در دوم میگه مسامحش اوله، نمیگه مسامحه اصلا نیست. در اولی اصلا مسامحه نبود، چون شهود هم بر علیه غیر شهادت میدادن، کارشون اعتراف نبود، کارشون شهادت بود، همین که یک نواختی محبوس بود. پس در اولی اصلا مسامحه نیست، در دومی مسامحه غلیظه، در سومی مسامحه اقله. این یه مقدار مسامحه میاره در که از اعتراف تبدیل به شهادت شدیم. گذشته از این ناهماهنگی هم درست کردیم که در شما در دومی دو تا تسامح هست، در سومی یک تسامح. و الصق و ما سبق یعنی این سومی الفق است به ما سبق. ما سبق یعنی فریاد دلزه تومانی که توضیح داده که این مربوط به مدیونه. و اگر ما این سومی رو بگیم یعنی لا تکتمون هم خطاب مدیون بگیریم، مناسبت لا تکتمون با فریاد زیاد میشه. این یه عامل ترجیح سومی است که این عامل ترجیح در اولی نبود، در دومی هم نبود. و من یک توم ها فإنه آثم قلبه، کسی که کتمان کند شهادت را قلبش گناه کرده. حالا بعدا میگیم چرا گفته قلبش، وقتی هم آیه رو من این کتم از کردن فأنه ما اسمهی دو خط بین پایین خبر و من انما اسمی تا آخر میشه مبتدا، خبر من میشه خبرش. من یکتوم ها مبتداست، فانهو تا آخر میشه خبر. وقت در فانهو تا آخر دو تا تاکید دارند، یکی این که ضمیر انهو بشه اسم، آسمان بشه خبر، قلبهو بشه فاعل آسمان، مجموع وقت میشه خبر برای من. دوم این که نه، قلبهو بشه اسم مؤخر، نه قلبهو بشه مبتدا مؤخر، آسمان بشه خبر مقدم، جمله بشه خبر اینه، وقت انهو آسمان قلبه روح هم بشه خبر برای من یک شما. علا ای حال این فانهو آسمان قلبه رو خبر میگیره برای یک تومها، برای من یک تومها. اما در خود فانهو آسمان قلبه دو تا تاکید میاره که دو تاکید داره. عبارت این مقدار مغلقه، این چون که من بیان کردم روشن شد. فانه رو مبتدا بگیرید، خبر رو منو خبر شدید. فانه با اسمش یعنی ضمیر هو که در انهو آمده، و خبرش یعنی آسمان، و قلبه که فاعل آسمانه، این یک ترکیب برای فعنه و آسمان قلبه. او ترکیب دوم برای آسمان قلبه، آسمان فعنه و آسمان قلبه. یا بگو قلبه مبتدا مؤخره، آسمان خبره مقدمه، خبرش که مقدم شده، ولی جمله یعنی جمله آسمان قلبه خبر اینه است، و اسم اینه همون ضمیر اینه هست. برای فعنه و آسمان قلبه چه ترکیب اول بیاری چه ترکیب دوم بیاری، بگو انه با اسم و خبرش خبر من، خبر من یک توم هاست. چرا خبر من یک توم هاست؟ فا اینهو یعنی من یک توم ها موصول است، یعنی من موصول است. فا اینهو یعنی من موصول است، با سلش که یک توم هاست مجموعه میشه مبتدا، چون مبتدا شد خبر میخواد. خبرش چیه؟ فا اینهو آسمان قلبه هایی که دوست ترکیب داشت. خب میگیم اگر من مبتداست و فعنهو خبرشه، خبر که پا نمیگیره، خبر که پا نمیگیره، چه پا گرفته؟ میگه چون مبتدا معنی شرطی داره، به این مناسبت به خبرش پا داده که هم خبر بشه هم به نحوی مثلا جزا بشه. بله جمله اسمی هم هست، بله جمله اسمی هست که پا میخواد. ولی تزمنهی یعنی ولی تزمن من که مبتداست، چون متزمن معنی شرط است، صحت و خول الفای فی خبره، تمام شد، جمله رو ترکیب کردیم. حالا این جمله برای چی آمده؟ خدا که فرمود لا تکتم الشهادة، دستور که داد، چرا پسش همه یکتمه ها رو فرمود؟ میفهمد برای مبارده اون لا تکتم الشهادة که نهی بود حرمت رو فهمون، که اتمان شهاده حرامه، این که داره تهدید میکنه اون حرمت رو داره تهدید میکنه، پس این جمله مبالغه است. و هوال المبالغه فی نهی عن ترک شهاده، با لا تکتم شهاده نهی از ترک شهادت کرد، حالا با من یک توما داره مبالغه میکنه این نهی در شهادت رو. فانه یعنی خداوند، مکتفا به نهی منافی است، اکتفا به نهی نکرد که فرمود لا تکتم شهاده، به اون اکتفا نکرد، بل اعاده مرتن اخرى، بلکه اون نهی رو دوباره اعاده کرد، منتها نه به صورت نهی، بلکه به ان من یفعل ذلک یأسم قلبه، به این صورت تکرار کرد که هر کس که کتمان کند یفعل ذلک یعنی یفعل کتمان رو، هر کس که کتمان رو انجام دهد یأسم قلبه، دلش گناه میکنه. حالا چرا گناه رو به قلب نسبت داد؟ چون کتمان کار قلبه، اول قلب کتمان میکنه بعد زبان تو دهن حبس میشه، پس گناه از قلب شروع میشه نه زبان. کتمان گناه زبان نیست، گناه قلبه، و اسناد اسم به قلب به این جهت است که کتمان فعل قلبه، چون کتمان یعنی تصمیم گرفتن بر نگفتن، به این کار قلبه، تصمیم گرفتن و نگفتن کار قلبه. لأن العزم بر کتمان انما یقع بر قلب، پس علت این که گناه رو به قلب نسبت داده این است که گفتیم. یک علت دیگه هم ذکر میکنه، در اولی فرمایشون تمامه که لأن العزم علت باشه برای اینکه کتمان فعل قلب، این درسته. اما بعدی با باب آمده ولن، چون با باب آمده نمیشه علتی رو برای مقابلش نداره. اینما یقاو بالقلب لعن و اضافت الاسم، ولی باب داشته باشه بهتره، چون تعلیل برای مقابل نمیشه. اون اولی که فرمودی لعن العزم تعلیل باشه برای مقابلش خوبه. اول گفتیم اسناد الاسم الى القلب لعن الکتمان فعله، دوباره کسی میپرسه چرا کتمان فعل عبد فعل قلب، جواب میدیم لعن العزم الى الکتمان انما یقا بفر. این تتالی علل که میگید خوبه در تا اینجا، ولی از ولعن دیگه علت جدیدی که اسم را به قلب نسبت دادیم، چون کتمان فعل عبد فعل قلبه یک، و چون اضافه اسم دلیل عمومه، و چون اضافه اسم به قلب ابلغ از درز مزمت. یعنی وقتی که گفتیم قلبت گناه کرده، مزمت بیشتری داره تا جارحش گناه بکنه. قلب اساس اگه گناه بکنه تمام جوارحم تابع قلب هست، کما اینکه اضافه ایمان به قلب ابلغ در مزمت. هر چیدم چون وقتی قلب ایمان بیاره تمام اعضا ایمان دارد، و وقتی قلب گناه کنه تمام اعضا گناه دارن. پس اسناد مذمت یا مد به قلب مبالغ است. کذافی مجمع البیان. والله به ما تعملون من از سر و کتمان و اظهار لحق علیم.
اصل قضیه بودیم و من یکتوم ها اصلا خودش مبالغه
هستیم. فرمایش خوبیه، و من یکتوم ها مبالغه است. اسناد اسمم به قلب مبالغه است، میشه مبالغه در مبالغه. یعنی هم اصل جمله رو مبالغه آورد، هم کیفیت جمله رو کیفیت قراره که مبالغه میخواشه. خوبه، حرف خوبیه. و الله به ما تعملونه علیم. ما تعملون چیست؟ یا سر و کتمان است یا اظهار الحق است. من از سر و کتمان ستا نیست، سر و کتمان یکیه، اظهار الحق هم یکیه. ما تعملون یعنی سر و کتمان یک یا اظهار الحق. چه بپوشانید که اظهار الحق کنید، خدا علیم است. علیم است یعنی میداند که چه کردید. فیجاز الکل به حسب علم یعلمه، پاداش میدهد هر یک را به حسب علمی که میداند. اون علم را یعنی در کسی میداند سر و کتمان را، پاداش سر و کتمان رو میده. در یکی میداند اظهار حق رو، پاداش اظهار حق رو بهش میده. ففیه در این آیه ترغیب است نسبت به اظهار حق، ترهیب و ترساندن است نسبت به سر و کتمان. این قسمت از آیه هم ترغیب دارد هم ترهیب دارد. خب تا اینجا که ما خوندیم تفسیر آیه تموم شد. از فدلت برداشت های فقهی از این قسمت از آیه می کنیم که باید بزنیم شیشاله برای جلسه بعد.